سرهای افراد فاقد صلاحیت هست، درد سرهایی که برای سلامت عموم مردم ایجاد میکنن با ادعای طب سنتی. خانم دکتر، یک موضوع حالا که خودش تنوع موضوعی زیادی داره، اینکه فرد خودش رو متخصص معرفی میکنه و یا حالا حرفه‌ای در حوزه طب سنتی، یه دردسر دیگه محصولاتیه که دستساز و بدون اعتبار و بدون اصالت داره به مردم فروخته میشه با قیمت‌های گزاف، توصیه‌های عجیب و غریب و مکان نامعلوم، ارسال صرفاً با یک شماره تلفن که اون هم قابل تغییره. بفرمایید که چون فرمودید که یک همکاری رو با پلیس فتا شروع کردید برای شناسایی متخلفین، در این زمینه چه میشه کرد؟
در زمینه داروها هم ما توصیه که همیشه به مراجع کننده ها می کنیم این هستش که ترکیباتی رو اولا اگر که داروی ترکیبی گیاهی تهیه می کنن حتما از مراکز معتبر باشه، روش حتما اجزای دارو حتما نوشته شده باشه و حالا اون در واقع کدی که مربوط هست به تاییدیه سازمان غذا و دارو برای داروهای شرکتی حتما باید داشته باشه. البته سلامت کده ها خب یه سری در واقع داروخانه هایی هست در سلامت کده ها فعالیت میکنن که این داروخانه ها مجاز هستن یه سری داروهای ترکیبی رو تولید بکنن که در واقع مورد بررسی هست توسط خود اون دانشکده ای که در واقع سلامت کده وابسته به اون هستش و توسط داروسازان سنتی تهیه شده. اینها رو مردم خب ما توصیه میکنیم که از مراکز معتبر تهیه بکنن و اون کاری که در واقع الان داره انجام میشه این هستش که ما برای اینکه دسترسی مردم بهتر بشه در جلساتی رو با سازمان غذا و دارو و در واقع مراکزی که مرتبط هستن با این قضیه داریم برای اینکه این دسترسی راحت‌تر بشه. این رو به شکلی در بیاد که تو داروخانه های غیر سلامت کرده هم بتونن این در واقع این محصولات رو ارائه بکنن. الان در حال حاضر عطاری ها مراکزی هستن که میتونن گیاهان دارویی رو ارائه بکنن، البته بعضا ما خب میبینیم که فعالیت های غیر مجازی هم تو عطاری ها اتفاق میفته که خب بخشیش مربوط ممکنه باشه به این قضیه که این دسترسی در واقع وجود نداره برای عموم مردم که بتونن تو همه جا این دسترسی رو داشته باشن به داروهای گیاهی که نیاز نباشه در واقع کار غیر مجازی اتفاق بیفته. و ان شاءالله که با این در واقع پشتکاری که هست توسط همکاران ما در هم دفتر طب ایرانی، سازمان غذا دارو و ستاد گیاهان دارویی این مشکلات ان شاءالله به زودی خواهد شد.
بله، حالا موضوع اینه که بازم عطاری که داره یه جنسی رو میفروشه مشخصه، بازم یه تابلوی داره، مغازه‌ای داره، ولی واقعیتش این افرادی که مجازی دارن گیاه دارویی، حالا معلوم نیستش که اون در چه شرایط نگهداری شده، چه جوری اصلا حالا معمولا ترکیبی میفروشن، معمولا یه فراوری شده میفروشن، اینا دیگه واقعیتش اینه که دردسراش خیلی بیشتره و نیاز به این داره که همکاری زیادی بین نهادهای رسمی زیربط سلامت با پلیس فتا و البته حالا اون بخش انتظامی که فضای مجازی رو رصد میکنه وجود داشته باشه. در پایان یک دقیقه خانم دکتر اگر توصیه خاصی دارید بفرمایید.
من توصیه مهمی که دارم برای مردم این هستش که سلامتی شما خیلی ارزشمند هستش و هر چقدر هم که مراکز دولتی و حالا سازمان‌های مرتبط فعالیت میکنن در نهایت تصمیم و اون انتخاب نهایی رو خودتون دارید انجام میدید و این مهم هستش که شما خودتون شناسایی کنید، اطلاعاتتون رو بالا ببرید در حوزه هم طب سنتی و گیاهان دارویی، مراکز مجاز، متخصصان در واقع مورد تایید وزارت رو شناسایی بکنید و خدماتی رو انتخاب بکنید که در نهایت برای سلامت شما و برای ارتقاء سلامت شما مفید و موثر باشه.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم. ممنون خانم دکتر چایچی عزیز که امکان گفتگو رو برای ما فراهم کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون. شنونده عزیز، در مورد فعالیت تبلیغاتی در رسانه های مختلف پرسیدن. واقعیتش به هر رسانه، هر چقدر هم که شما اعتماد دارید، خودتون محصول تبلیغی رو پایش بفرمایید. الان وضعیتش مشخصه، اصالتی اگر داره یا نداره، مورد تایید سازمانی مثل سازمان غذا و دارو در کشور هست یا خیر. بالاخره مرجع سازمان غذا و دارو است اگر که یک محصول دارویی است، و البته سایر محصولات هم همینطور، محصولات آرایشی بهداشتی به همین ترتیب. به هر حال سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد، حالا سازمان های زیرفت مسئولیت انواع محصولات رو دارن، چه غذایی چه محصولات مرتبط با سلامت، که میتونید پیگیری بفرمایید. سپاس از شمایی که تا این لحظه به ما گوش کردید و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه‌های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف به عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه، بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذاره.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 19 جایگاه انتخابات. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند ماه 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی اجتماعی، درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین انتخاب به شیوه رأی‌گیری واقعی در کشور تجربه شد و مردم رها شده از بند نظام دیکتاتوری برای حضور آگاهانه در صحنه سیاسی کشور و رقم زدن سرنوشت جامعه احساس وظیفه کرده و با توجه به نوع نظام حاکم بر جامعه، نمایندگان خود را برای خبرگان قانون اساسی، خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری انتخاب کردند و انتخابات را در بازه‌های زمانی که قانون پیشبینی کرده بارها و بارها تاکنون تکرار کرده اند. مجلس شورای اسلامی قوه قانونگذاری است و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و مسیر حرکت دولت و ملت را تعیین می‌کند و دو وظیفه عمده و مهم دارد: اول وظیفه قانونگذاری و دوم وظیفه نظارت.
همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه می توانند منادی انتخابات باشند، مردم رو مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنن. انتخابات اون وقت انتخابات پرشوری خواهد شد. اگر مشارکت ضعیف باشه مجلس ضعیف خواهد شد. مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت. اگر میخواهیم مشکلات برطرف بشود باید مشارکت رو بالا ببریم. این وظیفه هم است. هر که میخواهد مشکلات کشور برطرف بشه راهش اینه.
توی این مسائل کلا دوستم شرکت کنیم.
دوست دارم مثلا یه تصمیم برای جامعه‌مون بگیریم.
خصوصا الان آمریکا و کشورهای اطراف و حوزه خلیج فارس و همه اینا دنبال اینن که بخوان یه جوری کشور ما رو بزنن.
من 100% مکلفم چون واقعا ایران رو دوست دارم، جامعه رو دوست دارم.
وطن و بین گوری اشتی توارا، هزار حق توار اشتی دوارا، دی ایمان و عشق ما گرو که، دی فرمان و کشق ما برو که.
وطن آدر شهز بنگ رساتو، دل آلم و پرک از عواتو، شروخ نوره و دل ماول ولیشته، کسی که مقتدای او علی شد، کسی که مقتدای او علی شد.
ایستگاه بعد نماینده مردم. تا ایستگاه انتخابات 51 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش، بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان، چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان
حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان نماد مقاومت در جهان از ایران, تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402 آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
ساعت 13:15 دقیقه است. متشکرم از حضور شما دوستان. از مزرعه تا سفره تقدیم بهتون میشه. اینجا رادیو سلامته.
از مزرعه تا سفره.
با خانوم ده
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره از گروه بهداشت و تندرستی همراه شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا پایان برنامه به همراه مهمان محترم آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی همراه شما. خدمت آقای دکتر نیکخواه سلام عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما خانم آدابی سلام عرض میکنم و عرض خدا قوت دارم خدمت شما.
متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. متشکرم. آقای دکتر، طبق روال همیشگی برنامه یه بخش کوتاه بشنویم تا موضوع برای مخاطبان ما روشن بشه.
محصولاتی که با استفاده از روش‌های کشاورزی نوین و ارگانیک بدون استفاده از هر گونه کود و سم شیمیایی تولید میشن. این روش کشاورزی بر پایه مرغوب ترین کودهای طبیعی و گیاهی و تغذیه مناسب خاک با آب پاک و کنترل آفات با روش‌های طبیعی امکان پذیر خواهد بود.
این جانب حاج رضا زارعی، کشاورز برنجکاری سالم به روش ارگانیک در شهرستان آمل استان مازندران که به عنوان کشاورز نمونه برتر معرفی شدم. یه بار به عنوان کشاورز نمونه برتر، یک بار به روش برنج سالم، یک بار هم که برنج روش سالم در سطح شهرستان معرفی شدم، یک بار هم که به عنوان برنج ارگانیکار نمونه استان معرفی شدم. بعد روش هایی که من انجام میدهم بر حسب معمول قبل از 5 ماه مونده به شخم شیار زمین رو به کاشت شبدر مشغول میشم. شبدر میکنم به جای اینکه کودهای شیمیایی مصرف بشه، همون شبدره که کاشتیم به مدت 4-5 ماه بلند میشه و اون رو به چیکار میکنیم؟ شخم شیار میکنیم، میریزیم توی زیر خاک که کار کود شیمیایی که همون کود ازوت باشه شبدر انجام میده. و و ضمناً روش های دیگری هم داره که جهت مبارزه با آفات کرم ساقه‌خوار ما یه جزء به حسابش روش هایی داره که به توسط زنبور تلگراما و تله اخلاقگر، تله منوری، تله فانوسی این چیزها رو میذاریم که به حسابش مبارزه با آفات بشه که زمین آلوده به کرم ساقه‌خوار یا آفات های دیگر نشدن. و روش هایی که باز دیگری هم که داره جهت آبیاریش رو از طریق چاه آبیاری میکنیم که از زیر دیرهای در حدود میشه گفت 20 الی کیلومتر یا بیشتر زیر زمین از زیر صخره‌های سنگ آب بالا میاد که به توسط پمپ‌ها پمپاژ میکنیم به جهتی که به حساب جهت آبیاری کار کشاورزی.
شاید برای شما این سوال پیش بیاد که اصلا تعریف ارگانیک چیه؟ چه معنای متفاوتی داره و چرا امروزه اینگونه چالش برانگیزه؟ در تولید محصولات ارگانیک، کودهای شیمیایی، حشره‌کش‌ها، فرایند پرتو افکنی، هورمون‌ها، نگهدارنده‌ها و هیچ ماده غیر طبیعی وجود نداره.
25-35% افزایش قیمت در محصولات ارگانیک هستش به دلیلی که مبارزه با آفات یک مبارزه گرون قیمتی هست چون باید بیولوژیکی باشه.
محصولات ارگانیک با سیستم طبیعی در همه مراحل از نقطه آغاز تا رشد هماهنگه و در خاکی رشد میکنن که هیچ گونه سموم دفع آفات مثل قارچ‌کش‌ها، علف هرزکش‌ها و هیچ ماده شیمیایی در اون استفاده نشده و هرچی هست با مواد و تقویتی رشد به همراه بوده.
میدونم مصرف کود شیمیایی کاهش پیدا کرده به طور جدی، مصارف سموم خطرناک هم کاهش پیدا کرده. ما خیلی از زمینه ها شاهد بهبود وضعیت هستیم.
در اسانس و گل، بله، من خدمتتون عرض کردم که ما در یکی از استانهامون تولیدی رو که داریم که قیمت فعلیش که در اصطلاح ارگانیک داره تولید میشه در اسانس در اون در واقع 20 برابر قیمت معمولیش که بدون برند ارگانیک هسته که بسیار متفاوت هست.
بازار محصولات ارگانیک طی برنامه 12 تا 13 ساله به رقم 72 میلیارد دلار در سطح جهان رسیده و پیش بینیشون اینه که به رقم بالای 100 میلیارد دلار برسه.
تولید محصولات ارگانیک نقش مهمی در سلامتی ما ایفا میکنن و همچنین به داشتن یک تغذیه سالم کمک شایان توجهی میکنن. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره با ما همراه باشید با موضوع محصولات ارگانیک.
بخشو شنیدیم، حتما حد زدید که موضوع ما درباره محصولات ارگانیک هست. آقای دکتر، محصولات ارگانیک رو چگونه معنا میکنید؟
خدمت شما عرض شود که محصولات ارگانیک تعریف مشخصی داره. در محصولات ارگانیک،
بله،
ما در مراحل مختلف تولید محصول تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه،
بله،
یه سری موارد و ضوابطی وجود داره که اینها میباید کاملا رعایت بشه. در مرحله کاش، داشت، برداشت، حتی قبل از مرحله کاش، در مرحله آماده سازی زمین، انتخاب زمین،
بله،
دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های وجود داره که اینها در واقع توسط سازمان‌های ذی‌ربط و ذی‌صلاح تنظیم شده و ابلاغ شده که اینها میبایست رعایت بشه. به عنوان مثال، زمین‌هایی که انتخاب میشه برای کشت حتما میبایست آری از هر گونه بقایای مواد شیمیایی، اهم از کود و سموم شیمیایی، فلزات سنگین باشه. اینها پایش میشه، کنترل،
بله،
میشه. همچنین در مرحله کاشت، بذر یا نهالی که انتخاب میشه، اینها میبایست کاملا تایید شده باشه. عملیات در واقع کاش داشت و همچنین برداشت، اینها ضوابطی وجود داره و مراحل پایش وجود داره که اینها همگی لحاظ میشه. حتی در مرحله بسته‌بندی و مرحله مصرف همگی در واقع تحت کنترل همون پروتکل و دستورالعمل هست. به طور مشخص در تولید محصولات ارگانیک به هیچ وجه نباید از سموم شیمیایی هم از در واقع مواد شیمیایی هم از سموم و کود شیمیایی استفاده بشه. خاک همونطور که اشاره کردم مزرعه یا باغ عاری از فلزات سنگین باشه و هیچ گونه در واقع تیمار یا روشی که میتونه به صورت غیر طبیعی تلقی بشه، مثلا استفاده از تشعشع، حالا به خصوص پس از برداشت، اینها همگی میبایست توجه بشه که این نوع تیمارها انجام نشه.
بله.
یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که در محصولات ارگانیک ما به هیچ وجه از بذر یا نهالهایی که در اون دستکاری ژنتیکی شده نباید استفاده بشه.
درسته. خب پس هم باید خاک عاری از فلزات سنگین باشه و هم این که به هر حال نباید به هیچ عنوان از مواد و کودهای شیمیایی در خاک استفاده بشه. یه بخش کوتاه دیگر بشنویم در برنامه از مزرعه تا سفره امروز و باز هم گفتگو رو با آقای دکتر نیکخواه ادامه بدیم.
سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
شرکت‌های فعال حرکت خودشون رو در عرصه دانش بنیان طی چند سال گذشته آغاز کردند و در این مدت نام و جایگاه خودشون رو به اثبات رسوندن. دکتر موسی صالحی، نویسنده کتاب 365 غذای سالم گیاهی.
در حشرات اینا از یک ماده شیمیایی استفاده میکنن که این ماده شیمیایی معمولا پخش میشه در فضا و با اون ماده شیمیایی با هم دیگه در ارتباط هستن. در اصل میشه گفت که فرومون یک جوری زبان شیمیایی حشرات هست.
شرکت های دانش بنیان به عنوان بنگاه های اقتصاد مبتنی بر آخرین دانش روز نقش مهمی در ساختار اقتصاد دانش بنیان ایفا میکنن. بر اساس ماده 1 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، این گونه مؤسسات و شرکت‌ها واحدهای خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش و کاربرد اختراع نوآوری و تجاری سازی در کشور در حوزه فناوری برتر مشغول به فعالیت هستند.
کار ما به خصوص در ارتباط هست با ارتباط شیمیایی که حشره ماده با حشره نر برقرار میکنه برای عمل جفتگیری. یعنی حشره ماده یک ماده شیمیایی از خودش پخش میکنه تو فضا و حشره نر اون ماده شیمیایی رو میگیره و در جهت عکس جریان باد خودش رو میرسونه به حشره ماده و با حشره ماده جفتگیری میکنه. بدونید که شما این ستاره یا این تله رو در داخل باغ نصب کنید، از کجا میخواید بفهمید که حشره شما کی وارد باغ میشه؟ نمیدونید. باید اینو بذارید در داخل باغ. وقتی این ستاره شروع کرده به جذب حشره نر، شما میفهمید که آفت وارد باغ شما شده و با یک بررسی خیلی اجمالی حتی میتونید بفهمید که جمعیت حشره شما در داخل باغ چقدر هست؟ آیا جمعیت شما اونقدر هست که شما سمپاشی بکنید یا نه؟
صاحب نظران عرصه کشاورزی بر این باورن که با تغییر الگوی کشت و تولید محصولاتی با درآمد بیشتر و کم آب طلب و به کارگیری دانش نوین و راهبردهای مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان میتوان از چالش بزرگ بحران غذا خارج شد و آینده بهتر برای بخش کشاورزی در کشور تصور کرد.
خیلی از باغدارای ما بدون اینکه بدونن این آفت کی میاد شروع میکنن به سمپاشی کردن، چون تقویمی کار رو نگاه میکنن. مثلا میگن پارسال 15 فروردین یا مثلا 25 اسفند ما بر علیه این